بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا رسول الله و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشردين و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد مرحوم شیخ بعد از اینکه فرمودن زمان قیمی باید به قیمت باشه، بعد متعرض این شدن که قیمت کدوم روز به اصطلاح، و فرمودن که قیمت این، چون بحث رو همینطور که دیروز ما اشاره کردیم عادتا اصحاب در قصر آوردن، روایتی هم که ایشون در اینجا آوردن روایت ابی بلال در باب قصبه، عرض کردیم در باب قصب عادتا سه روز مطرحه، یکی روز قصب، روزی که این شیء رو قصب کرده، یکی روز تلف، وقتی که اون تلف شده چون مادام موجوده باید خودش رد کنه، دوتا، یکی هم روزی که میخواد رد بکنه بده پول رو بده. یعنی عادتا در باب قصب سه روز مطرحه. حالا تو باب عقد ممکنه که هم باب عقد هم اضافه کنیم، مثلا روزی که عقد بستن، روزی که بهش کتاب داد، اما در باب قصب به طور متعارف سه روزه، روز یوم القصبه یا یوم العقد به اصطلاح، بعد یوم التلفه، بعدم یوم الرده، یعنی روزی که میخواد قیمت رو بده. اون وقت سه تا قول به اصطلاح پیدا میشه، اعلا القیم هم که میاد باز اعلا از اول تا دوم، دوم تا سوم، اول تا سوم، اینطوری، یا از اول تا سوم حساب بکنیم، اعلا القیم هم روی این حساب میشه. این راجع به طرح مسئله اجمالا. عرض کردیم مرحوم شیخ رحمه الله اولا تو این مسئله اون روایاتی که در باب عبده ایشون نیوردن و کامل نکردن، عرض کردم تو این بحث قبلی مرحوم صاحب جواهر در هر مسئله فقهی که وارد میشه اگر روایات متعدده، گاهی شد 17-18 تا روایات همه رو میاره، تمام اون چی که از روایات رو دیده صاحب جواهر مقید میاره، کار خوبی هم از انصافا رفته، خیلی بحث و بررسی و سند و متن و نمیدونم فرض که مستر رو اینها رو نمی کنه، اما بالاخره میاره. و شیخ انصاری این کار رو نمی کنه، توضیحش هم توی این بحث اول عرض کردیم. شیخ انصاری گاهی دو سه تا میاره میگه و نحوه هما غیره هما، و لکن جواهر میاره. و ما عرض کردیم انصافا وقتی آدم روایات رو نگاه میکنه روی مسئله متن و اینها خیلی بیشتر میتونه فوائد داشته باشه. این راجع به روایت ابی ولاد مرحوم شیخ تفصیل صحبت کردن، اون روایت عبد رو با اینکه خودشون ذکر کردن متونش رو نیاوردن، بلا
روایت دیدن رو نیاوردن،
ظاهرا در اختیارش نبوده، ظاهرا نبوده. اولا عده از کتب که اصلا مطرح نبودن مثل دائم الاسلام و اینا، حتی شاید فقه الرضا هم، چرا فقه الرضا مطرح بوده اما دائم الاسلام نبود، اصلا عده از کتب کلا مطرح نبوده، تدریجا الان هم در زمان ما عده‌ای داره هی یواش یواش مطرح میشه، و الا اینا قبلا مطرح نبوده. این راجع به این مطلب. پس یک مطلبی که اون وقت عرض کردیم در همون روایتی که در باب عبده یوم یوم اعتق داره، پس بحث برمیده یوم اعتق رو طلب، این بحثی که مرحوم شیخ فرمودن خیلی جا نداره، اونجا تصریح داره به یوم اعتق این یوم طلب، و اون بحث با ما نحنفی بیشتر مناسبت داره تا قصد با ما نحنفی. ما نحنفی مقبوض و عقل فاسده، اونجا عبد را آزاد کرده، سهم خودش را آزاد کرده، او با ما نحنفی نزدیکتره، با قصد نمیخوره ما نحنفی، اما او با ما نحنفی نزدیکتره. پس یک نکته این که ای کاش مرحوم شیخ استیعاب روایات میفرمودن و دیگه این شبه حل بود، دیگه احتیاج به این بحث نداشت. ایشون به اندازه مثلا مفصلی راجع به روایت ابی ولا صحبت کردن، بعد از مرحوم شیخ هم باز بیشتر احتمال دادن و یه مقدار حرفا عجیب غریب شد، دیگه ما شاید همه رو نخونیم چون واقعا این شبهه داره که تضییعان باشه. علی ای حاله این راجع به اون روایت، و عرض کردیم در اونجا یوم عتق داره، یوم حرر اول هم داره که یوم تلفه، هر دو یوم تلف، خیلی واضحه اون مسئله واضحه، اما در روایت اهل سنت نداره، اصولا هیچ کدومشون ندارن. و عرض کردیم اهل سنت به اصطلاح این طوری هن. اگر این عبارت رو بینن میگن مثلا این فتوای امام صادقه، لکن مثلا ولذا ما حتی احتمال داریم اعلی القیمه که در روای در مثلا نقل شافعی آمده شاید فتواش زمینه کرده، چطور در روایت ما یوم اعتق داره در اون روایت اعلی القیمه رو برده، احتمال داره. اما فرقش اینه که طبق عقاید ما کلمات اهل بیت، عرض کردم اصولا اینو در ذهن وارتون همیشه باشه، شأن اهل بیت سلام الله علیه مجمعین راجع به اصل اولی اینه: یک، ثبوت سنت، دو، معنای سنت، سه، حدود سنت. این جزء طریقه عامه شونه. مثلا آیا این مطلب که اگر با شخصن یک قسمتی از عبد رو فروخت، اگر پول داره اینو وادار میکنم بقیهش هم بخره آزاد کنه، ببینید این روایت اینجوریه، این اگر پول داره حکمش اینه. در این قسمت روایات ما و سنی‌ها و عامه و خاصه همه متفقن، اون تو الاش با هم اختلاف دارن. اگر پول نداره تو بعضیش داره که عبد رو داره کار بکنه خودش رو آزاد کنه، تو بعضیش داره نه همون مدار که آزاد شد شد نشدم نشد، تو بعضیش داره که نه خدمت مولا بکنه به همون نسبت، مثلا نصفش آزاد شد یک روز در میون بره پیش مولا، یه روز پیش مولا، یه روز آزاد، یه روز پیش مولا. تو روایت اون دومیش اختلاف داره که یک اشاره هم کردیم، چون فعلا محل بحث ما نیست واردش نمیشیم. در این که عبد قیمت گذاری میشن هم اتفاق دارن، چون دو اولیش اینه اگر پول داره عبد رو قیمت بگذارن بقیه پول عبد بده به عبد آزاد کنه، در این قسمت با هم یکی هم. در قیمت هم عرض کردیم قومه داریم یا قوم داریم، قیمتن یا قوم قیمتن داریم، تو روایات ما یا قوم و قیمت عدلن هم داریم، توی اهل سنت هم شافعی اعلی القیمه هم داریم، این کل تعابیر. اون وقت این که یوم اعتق در روایات ما آمده و در روایات اهل سنت نیست، این از قبیل شرح سنته. یک، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این روایات قبول کردن که اگر کسی مقداری از عبد رو که ملک خودش بوده آزاد کرده، باید بقیه رو هم اگه پول داره ازش بگیرن و اون عبد آزاد بشه کلا، این رو اهل بیت تایید کردن. حدودش رو هم اهل بیت معین کردن، قیمتش گفتن قیمت گذاری بشه و این قیمت قیمت در روزی است که آزاد شده، این اهل بیت گفتن. اینا اهل سنت این رو به عنوان فتوای فقیه حساب میکنن، ما به عنوان شرح سنت حساب میکنیم. عرض کردیم که شواهد دیگه، مثالهای دیگه هم برای مطلب عرض کردیم. اینی که از اصول اساسی اختلافات ما با اهل سنته، مثلا خیال میکنن که اگر فرمود قوم قیمت یوم اعتق، امام مثلا دقیق مطلب رو نقل نکرده. نه، امام دقیق نقل کرده، امام داره شرح هم میده توضیح هم میده، اجتهاد نیست. چند تا روایت داریم که به امام عرض کرد ارائیت، امام فهم لست نامن اصحاب عرض، به ما ارائیت نگیم، ما رأی نداریم، اون چه که هست مربوط به رسول اللهه، برای ماها ارائیت نگیم، نظرتون چیه؟ نظری مطرح نیست. لذا در این روایت یوم احتمال میدم که اعلی القیمه هم که شافعی گفته این باشه. اصولا یه چیزی هست، این متعارفه در فقه، حالا من یکی از لم فقه خدمتون عرض بکنم، بعضی از امور دارای سه درجه هستن یا دارای مراتبی هستن، وقت در لسان دلیل مطلق میاد، اگر مطلق آمد ممکنه اون درجه اعلا رو بگیم، ممکنه اون درجه اول رو بگیم، ممکنه وسط رو بگیم.
اصل نداره؟
نه اصل نداره، مگه از راه روایات ثابت بشه. فرض کنیم مثلا همین بلوغ، خب ممکنه در پسرها متوسطش 13 سال باشه، یعنی کمترینش 12 و 13 باشه، متوسطش 15 باشه، و بعضی از بچه پسرها دیرتر مثلا 17-18 سالگی مثلا بالغ بشن. خب اگر بخوایم اون که بلوغ امر تکوینی نیست، حالت تکوینی هر وقت که پیدا شد ممکنه 10 سال هم پیدا بشه، اون که امر تکوینی نیست، غیر از امر تکوینی اون قسمتی که تعبده، قسمت تعبد ممکنه به رو کمتر حساب بکنه 13 سالگی، روایت هم داریم ما 13 سال، ممکنه متوسط حساب بکنه 15 سالگی، ممکنه بالاترین درجه رو حساب بکنه 18 سالگی مثلا. اصلا این متعارفه در فقه، یکی از اصل کارهای فقه اصولا اینه. مثلا کلمه کعب در ممسو ارجلکم الی الکعبه، کعب یعنی ارتفاع، مکعب به خاطر اینکه ارتفاع داره. خب از شما پاره که میکشین یه مقدار شروع میکنه ارتفاع، آیا کعب اول ارتفاع یا آخر ارتفاع به ساق میخوره؟ خب میدونید مثال خوبی میگن به ساق بکشه تا ساق، لیکن فتوا همون اوله، مشهور به فتوا. این نکته فنیش روشن شد، یکی از کارهای خیلی مهمه اصولا
از بابی مقدمه بلاغا، از بابی مقدمه
اون بحث مقدمه نه اون چون روایت هم داره لسان. قرار از این که اون بحثی که الان مطرحه دقت بکنیم، چیزی یعنی چون آخرین درجه کعبه هم کعبه، اولش هم کعبه، آخرین درجه که به ساق میرسون هم کعبه، یعنی مرتفع، از اولی که ارتفاع شروع میشه کعبه تا ساق، دقت کرده؟ این خودش فرض که مثلا در بلوغ پسرها بیش متوسط قرار دادن که 15، مثلا در دخترها 9 سال و 10 سال هم هست متوسطش 12-13، غیر طبیعی 16-17 مثلا. خب در روایات مشهور روایات ما همون اول قرار دادن، در پسر متوسط قرار دادن، این تابع نص، لکن به طور کلی ضابط قصه اینه. وقت جناب آقای حالا اون چون شاد خصفم بوده، شافعی میاد میگه که در قیمت، قیمت بالا، یعنی سه تا قیمت مطرحه. ببینید مثلا یکی گفته آقا این قاطر، هم مثلا ابوالولد که قاطر بود، این قاطر 100 دیناره، یکی گفته 90 دیناره، یکی گفته 80 دیناره. خب ممکن است یک فقیر بگه آقا چون 80 دینارم قیمت گذاشتن شما 80 دینار بده، چون خودش قاطر که بر نمیگردونه، از سر که بر نمیگردونه، مسئله پولش میخواد بده. ممکنه که بگه نه به هر حال چون قاصبی به دیگران ضرر زدی اون اعلی قیمت رو ازت میگیری. ولی من عرض کردم چون هنوز روایت کلام خود شافعی رو ندیدم، نشد دیشب نشد مراجعه کنم، دقیقاً عبارت شافعی رو من فعلا به فتح الباری فقط همینی که فتح الباری نقل کرده اکتفا میکنم. اعلی القیمه، اعلی القیمه ظاهرا مناسب با قصبه، یعنی اون قیمت بالاتر که دیگه قدر متیقن 100 دینار. در روایات ما قیمت عدله، این تو روایات ما اونا ندارن قیمت عدل ندارن، یعنی متوسط، متوسط 90. عدل ما به اصطلاح فارسی بشه این معدل، قیمت معدل، یعنی 190 و 80 جمع میکنیم تقسیم بر 3 میکنیم میشه 90، 270 میشه 90، دقت فهمید؟ یا قیمت معدله یا اعلی القیمه یا ادنی القیمه، این دیگه متعارف، یعنی در بحث دنیا هم الان همینه، دو سه تا قیمت گذاشتن میخوان قرامتش بکنن، یه رأی میاد میگه که آها همون قدر متیقن اون کمه بگیرین، یکی میگه بالا رو بگیرین، یکی هم میاد ابواب فرق میگذاره، باب قصد میگه بالا رو بگیرین، پس در باب مخبوز بعد فاسد میگه متوسطه بگیرین، من با مثال، یا کمتر رو بگیرین. این نکته کار رو در روایات ما تفسیر شده به قیمت عدل، و اونم قیمت یوم اوتق، یعنی یوم تلف به قیمت عدل. این تفسیر ظاهرن بیانیست که ائمه علیهم السلام برای سنت پیغمبر دارن. این راجع به اون روایات. بحثی که مرحوم شیخ آوردن و طولانی هم روش بحث کردن نسبت هم صحیحه ابی ولاده که متعرض شدن، عرض کردم در این جلد 24 از جامع الاحادیث که الان در اختیار من هست، در مثل جلد 24 باب 21ش همین بابه، یعنی باب 21 که اینجا قرار داده دقیقا همین مسئله صحیح ابی ولاد هم تو این باب. بله
اگر در بابهای مختلف قیمت عدل اومده باشه میتونیم استثار کنیم که اصل اون قیمت عدل
میشه حساب که هم نمیشه.
حالا من میزنم اکثر این بابا
قیمت عدل اینه، قیمت عادلانه یا قیمت معدل، اینا
معدل دیگه. احتمال داره قیمت عدل مراد یه قیمتی است که عادل بیاد شهادت بده، احتمالش هم داره
معدل لاکر بودن.
بله اما عدل ظاهرا متعادل، یعنی ظاهرش اینطوره. این احتمالم که مراد این باشه، این احتمالم هست که مثل شهادت عدل،
یا یعنی کارشناس هم قیمت گذاره،
بله، یا کاهم کارشناس به قول شما کارشناس، لکن کارشناس در روایات ما رو عدالت رفته. اون وقت مرحوم صاحب جامع الاحادیث رحمت الله علیه اینو در باب 21 آورده در کتاب الاجاره. همین چون این روایت میشه تو قصبم آورد البته، لکن چون اصل سوال اجاره بوده زائد بر اجارش قصبه، تو باب اجاره آورده. و این هم یکی از مشکلات عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، این که یک حدیث در باب قصب بیاریم یا تو باب اجاره بیاریم، چون این هم باب اجاره میخوره هم
الان باید هر دو باشه.
حالا به قول شما هم هر دو، اینم یه راه.
نه فرمایید شما که دلیل.
بله خب اشارات میگن دومی رو اشارات. حالا این راجع به این روایت، راجع به این روایت ابی ولاد، حالا من اولا در این باب و باب دیگری که مناسبه، اولا غیر از روایت ابی ولاد، خلاصه روایت ابی ولاد چیه و من یه شرح تاریخی هم برای قضیه دادم. شرح تاریخی قصه این بود که اگر کسی به اصطلاح مالی رو به عهده گرفت و مثلا و بنا شد که بده، اگر منافعی داشت منافع رو هم ضامنه، یا اگر زمانه این داشت دیگه منافع مال اونه. یعنی مثلا یک کسی آمد مال کسی رو غصب کرد استفاده کرد، این مال اگر تلف میشد اون باید بهش میداد. حالا اگر این حیوان از بین رفت دیگه، ببینید مثلا 5 روزم پیش این آقا بود، 5 روزم پیش این شخص، حیوانم تلف، پول حیوان باید بده. سوال، اضافه بر پول حیوان پول این 5 روزم باید بده یا نه؟ اضافه بر پول حیوان پول این 5 روز، 5 روز داشت
استفاده قبل
از تلف خوشبت. نه حالا تلف هم شد
بالاخره، تصرف درش داره، چه میخواد تلف شده باشه چه میخواد نشده،
میگن تصرف داره، اما چون زمان عین آمد دیگه زمان منافع معنا نداره.
تا قبل اون صاحب عین نبود،
میدونم ایشون صاحبش نبود. یعنی به عبارت اخرى درآمد تابع تعهده، حالا به فارسی، به عربی الخراج به زمان. این الخراج به زمان همینه دیگه، خراج در لغت عربی خرجه، یعنی بیرون آمد، خرج مندن دار. اون وقت در لغت عربی بهره‌ای که انسان از چیزی میگه بهش خراج میگه. حتی مثلا دمل اینا هم که از بدن در میاد خراج بهش میگه، خراج یعنی هم دملی خرجه، چیزی که در میاد اون ماده خرجه تویش محفوظه. لذا کلمه خراج این در آمد، از هم کلمه آمد، بیرون آمد، چون از این در میاد بهش میگن خراج. پس خراج یعنی در آمد. اراضی خراجی هم عرض کردیم زمینهای درآمدزا، یعنی زمینهایی بوده که ملک کسی نبوده، زمینهای شبیه زمینهای ملی در زمان ما، این رو دولت اسلامی به افراد اجاره میداده. مثلا این زمین میده که شما 5 ساله هر سال اینقدر به ما بدین، که اونم میداده کشاورز میورده میکاشته یه چیزی خودش برمیداشته، بقیهش هم پول خراج رو میداده به سلطان. به اینها میگوتن زمینه های درآمدزا. الخراج به در به معنای مقابل از زمان، یعنی تعهد. خود زمان زمنه، یعنی زمه، اصلا زمنه با زمه یعنی زمیمه کرد، یعنی این رو به عهده گرفت، تعهد داد. میگه اگر شما تعهد یک چیز دادی پس درآمدش هم مال شماست، درآمد در قبال تعهد.
خون کرایه مثلا ماشینی کرایه کردم رفتم ماشین رو دزدیده شده یا دین رفت، اون یه معامله دیگه بوده.
ببینید ماشین کرایه کرد دزد شده که اصلا ضامن نیست،
هیلوله دیگه،
نه بدل هیلول نیست، نه اصلا ضامن نیست، نه
رفته دیگه،
از بین رفته ضامن نیست، چون امینه. نه بحث سر این است که ضامن باشه، جایی که زمان باشه اونجا ضامن نیست چون امینه. مفصل
فرمودید
بله میدونم الخراج به زمان رو عرض کردیم، مفصل متعرض شدیم و اونجا متعرض شدیم که شواهد نشون نمیده که مثلا قبل از قرن دوم این مطلب با عنوان حدیث جا افتاده باشه. این حدیث رو عایشه نقل میکنه و این عرض کردیم مفصل، حالا نبوی و عمل اصحاب و اینها و توضیحات عرض کردیم. بعض از اهل سنت دیدیم نه مناقشه کردن، گفتن اصلا این کلام رسول الله باشه، این شاید کلام خدا عایشه باشه، یعنی مطلب رو از رسول الله گرفته، تعبیر مال عایشه است. فقضا، چون تعبیر اینه که عایشه نرمه، فقضا ان زمانه ان الخراج قضا، یعنی ظاهرا عایشه داره مطلب پیغمبر نقل میکنه، از اهل سنت هم نقل کرده. حالا یا حال مفصل مطرح کردیم، لیکن قاعده حقوقیشو این قرار دادیم
داره مثلش لکه غنمه و علیکه قربون
داریم، اما این تعبیر
علیه القرب،
بله میدونم من، اما این تعبیر وقتی این بحث حقوقیش اینه که اگر کسی، ما نظیر اینه تو باب حدود داریم، روایت داریم که اگر مرتکب چند تا حد شد کمتر و بیشتر بود، اون کمتر ماندک میشه در بیشتر، مثلا یه کاری که 80 تازیانه، یه کاری که 100 تازیانه، همون 100 تازیانه 80 مون، یا مثلا تازیانه و قطع جمع میشه با هم دیگه یا نه دیگه تو قطع فقط انجام میگه، اینو ما تو روایت داریم تو حدود. اما این مسئله رو هم در اینجا ما داریم، این مسئله در اینجا اینه که اگر به اصطلاح 5 روز این حیوان دست این آقا بود، این ماشین دست آقا بود و قصبی، خب دقت کنید، بعد تلف شد، خب ضامن ماشین هست، این که بحث نداره که این 5 روز که منافع برد چی؟ اینا میگوتن این درآمد در مقابل تعهده، درآمد 5 روز استفاده کردی، این استفاده در مقابل تعهد، تعهد چی؟ یعنی تو پول ماشین دادی، پس درآمدم مال تو. روشن شد شما؟ همین بحث حقوقی این بود، اون کلامی رو که عایشه نقل کرده، فقضا رسول الله ان زمانه بالخراج، عرض کردیم همین اول بحث که یکی از نکات مهم در شأن اهل بیت بیان سنن پیغمبره، در روایات ما این مطلب نیامده، الخراج به زمان ما نداریم و تطبیقش هم خلافش رو داریم، تطبیقش در این روایت ابی ولاد این مطلب رو به ابو حنیفه نسبت دادن، لکن در روایت ابو ولاد با ابو حنیفه هم صحبت کرده، نشون نمیده ابو حنیفه الخراج به زمان گفته، آمین ما گفتن ابو حنیفه از باب الخراج به زمان نداره، فتوا رو داره، اما این مطلب رو که روایت هست از رسول الله الخراج به زمان، از این راه وارد نشده ابو حنیفه، شاید از همین قاعده و عرفی مثل این منکان له القرن فعلیه مثلا علیه القرن غن، اگر غرامت باید بده غنیمت بال اون باشه، شاید از اون را. به هر حال و از عجایب اینه که وقت ما عرض کردیم این در کوفه از امیر المؤمنین هم نقل شده، اون مشکل کارش این بود و احتمال دادیم که این جور مطلبی در همون کتاب قضایا و سنن و احکام بوده و به زید هم نسبت داده شده، به مستند زید هم هست، همین فتوای ابو حنیفه. الان هم بین ماها یک مقدار معروفه که بله بین فتوای ماها هم الان معروفه، یعنی بین کلمات فقهای ما هم الان معروفه که به اصطلاح ابو زید فتاواش با ابو حنیفه میخوره، تصا اینجا هم با هم میخوره، یه جایی که خیلی عجیبه اینجاست.
اون...
خب حالا میخون رو باید کمی سر بفرم،
نه امیر المومنی نه زید
زید نسبت میده و به زید به امیرمونه نسبت داده شد. علی ای حال پس بحث روشن شد، بحث اگر فرض کنید ماشینی رو اجاره کرد 5 روزه بره تا مشهد و برگرده، رفت مشهد از اونجا خلافنده شد را افتاد از زاهدان، این سوال ابو ولاد اینه، ابو حنیفه میگه ماشین سالم برگردون، میگه بله، میگه خب این چی دیگه، میگه خب بابا 10 روز گرفت رفت زاهدان رو برگرد، گفت نه چون در این روز در 10 روز در عهدش بود، میگه تعهد زامن نبود اگه تلف میشد، پس منافعش هم مال اونه، الخراج به زمان، روشن شد، درآمد در قبال تعهد، تو تعهد دادی اگر تلف شد از تو بدن، پس درآمدش هم مال تو، روشن شد ریشه حقوقیش، درآمد در مقابل تعهد، و لذا میگه اون شخص گفت بریم پیش اول درآمد نالله، میگه بعد رفتیم پیش امام صادق هم دادن، نه ما بین مشهد تا چیز رو هم تا زاهدان رو باید زامنه، این کراع رو هم زامنه، اگر هم تلف شد زامنه، یعنی اون قاعده الخراج به زمان عمل نشد، اون یکیست اینم یکی، اما از امیرالمومنین نقل شده، نقلی که موجوده که اگر مثلا ماشین تلف میشد دیگه کرا نمیخواد، پول نمیخواد، فقط پول ماشین رو بده،
جایی که قصب میکنه بعد از قصب میخرش
باید پول بده، پول به جای خودش قصب، اون پول قصب شده باید بده. و چیزی که ما الان در این قسمت راجع داریم ما اونی که الان قدیمترین مصدری که در این جهت داریم فعلا احتمال میدیم در همین کتاب قضایا و سنن و احکام باشه، اما اون چی که الان قدیمترین مصدر داره همین باب 21 در کتاب جامع الاحادیثه. البته اینم یک مطلبی است که تنظیم احادیث باب به حسب تاریخ باشه، به حسب تاریخ این روایتی که ایشون روایت 7 آخر باب قرار داده این نظر تاریخی مقدمه در این باب 21، این روایت 7 این مقدمه. البته این روایت در وسائل هم هست، حالا من فعلا جامع الاحادیث میکنم. این روایت رو منحصرا شیخ طوسی آورده، من یه چند بار این مطلب رو شرح دادم. مسند زید اگر قابل قبول باشه اولین کتابی تقریبا میشه گفت حالا یک معنایی یا جزء اوائل کتبیست نواهای صحابه از صحابه نقل کرد. از کردیم از اواخر قرن اول نواهای صحابه از مثلا پدرشون از پدرشون از صحابه نقل کردن. این یه چیزی شد در دنیای اسلام. در میان اهل سنت مهمترین مطلبی که نقل شده نوه عبدالله پسر امرآس عمرو بن شعیب، اینم به اسم جد امرآس خبیث، اینم به اسم همون، این عمرو بن شعیب متوفای 126 زمان امام صادقه، این کتاب جدش رو که عبدالله باشه نقل کرده. تقریبا در همین زمان ها هم مسند زیده، مسند زید از زید بن علی عن ابیه سجاد عن ابیه الحسین عن امیر المؤمنین. دقت کردید نواهای صحابه به صحابه. اونجا هم عمرو بن شعیب، البته عمرو بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن امرآس نوه به اصطلاح عبدالله نوه پسر نوه ان ابیه یعنی شعیب، ان جدیه اینجا جدیه علی خلاف القاعده به خود عبدالله میخورد. اونجا سند اینطوریه عمرو بن شعیب ان ابیه که شعیب باشه ان جدیه عبدالله پسر امرآس. عرض کردیم امرآس یه پسر داره به خلاف پدر، اهل فقه اصول و اهل علم بوده، یعنی عبدالله اهل نوشتن و کارهای علمی بوده، به خلاف پدر که در دنیای سیاست بوده ایشون این بر بوده. و معروف ترین کتابی که الان در صحابه به رسول الله منسوبه همینه. حالا درست حسانه عرض کردم از اوائل قرن دوم این کتاب معروف شد و بزرگان اهل سنت از قبیل بخاری و مسلم قبول نکردن، بقیه قبول کردن. احمد ابن حنبل اصلا قسمت مهمه از کتاب عبدالله مال همین، سندش هم بین اونها واضحه، عمرو بن شعیب عن ابی عن جده، اینا همه از همین کتابه که اسمش هم از صحیفه صادقه بود. دقت کردید؟ این و ما که داریم از امیرالمؤمنین نقل شده به عنوان سنن و احکام و قضایا که به ابو رافع و بچهای ابو رافع نسبت داده شده. شرحش رو عرض کردیم.
نجاش آورده اینا
کدوم را؟
مسند زید رو.
مسند زید رو به نظرم آورده در ترجمه عمرو بن خالد. به نظرم نمیدونم الان تو ذهنم نیست. اون وقت عرض کردیم مسند زید 900 خورده روایته. الان اهل زیدیه گاهی بهش مسند الامام زید میگن، گاهی بهش المجموع الفقهی میگن. این المجموع الفقهی و مسند یکیه، خیال نکنید دو تاست. و عرض کردیم ترتیبش اینطوریه، یا مال امیرالمؤمنین یا ام رسول الله، این مجموع فقهی که اینا دارن اینطوری. و عرض کردیم این مسند زید در بین اهل سنت هم مطرح شده، راویش هم یک نفره، عمرو بن خالد واسطی. و عرض کردیم کرارن مرارن تکرارن اهل سنت هم بل اتفاق بدون مخالف این شخص رو کذاب میدونن، یعنی اعلی درجات زعف بل اتفاق. فقط استثناءن یک روایت از این شخص در ابن ماجه موجوده در صحاحشون، خود اونا تعجب کردن به ابن ماجه حمله کردن که چرا این روایت نه، یک روایت واحده در صحاحه، اما در بقیه کتبشون هست چون ضعیف و اینا قبول دارن ضعیفه، اما هست. این راجع به زیدی هم که دیدم من در زیدیه مختصریشون یعنی عدد کمی گفتن قبولش نداریم، این شخص قابل قبول نیست، اما مشهور الان بین زیدیه قبول این کتابه، شهرتا واسعه جدا، مسند زید کاملا بین اونها قبوله. و ببینید یا همیشه از نقاط چرا افتراق مذهبی پیدا میشه، خب زیدیه این کتاب قبول دارن، از سنی ها میگن اصلا کذابه. خب دو تا با اونان بعید دیگه خواهی نخواهی اختلاف پیدا میشه دیگه، این امر طبیعی ساعتی یکی گفت. بین شیعه مجموعاً از این 900 خورده ای شاید 30-35 تاش آمده، یه چند تاییش 5-6 تاش در کافیه، یه چند تاییش هم در کتاب فقیه شاید کمتر، حدود 20-20 خورده ایش هم در تهذیب و استفساره. ما در تهذیب و استفسار هم داریم، تقریبا طریقش هم یکیه، یعنی کسانی از اصحاب ما که از اهل سنت گرفتن، یا مثلا سعد مثلا در اینجا که صفحه 86 باشه تهذیب و استفسار محمد ابن احمد ابن یحیی، این محمد خب صاحب نوادار حکمه دیگه، قاطعا کتاب قرباتی داره دیگه، زیاد صحبت کردیم در کتاب مرحوم شیخ از نوادار حکمه گرفته و عرض کردیم نوادار حکمه در قرن سومه، در قرن چهارم نه کلینی و نه صدوق اصلا این روایت حد نیاورده، اصولا این روایت واب رو صدوق نیاورده، فقط کلینی و شیخ طوسی آوردن. اینم خیلی عجیبه، آیا واقعا شیخ صدوق این فتواش نبوده؟ خیلی بعید میدونم، فوق العاده بعید میدونم. علی حال مرحوم شیخ طوسی منفردن در کتاب تهذیب استبصار از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی نقل میکنه، ان ابی جعفر که ظاهرا مراد مرحوم برقی است، ان ابی الجوزا منبه ابن عبدالله، ان حسین ابن علوان که یک تضعیفی یعنی گفتن توثیقی نداره، این دوتا از زیدی هم، ان عمر ابن خالد این شخص، البته آقای خویی مشهور بین علمای ما هم این سند قبول ندارن، مشهور بین علمای رجال این سند قابل قبول نیست، آقای خویی تصوان قبول دارن، عمر ابن خالد رو هم کشی توثیق میکنه، کشی از نقل ابن فضال، یه سال تو ابن فضال فقال سرطان، کشی توثیق میکنه، توثیق دیگر ندارم، اما معروف بین تا علمای ما فعلا عمرو بن خالد قبول دارن، اما این روایات مسند زید که عرض کردم فکر میکنم کلا 35 تا باشه، سندم همینه که خوندم براتون، عبل جوزا منبه ابن عبدالله تمیمی فکر میکنم باشه، انل حسین ابن علوان کلبی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، ان عمرو بن خالد واسطی، ان زید ابن علی، ان آبائه از کدم مستند زید اینطوریه، ان زید ابن علی، ان ابیه الامام سجاد، ان ابیه الامام حسین، ان علی، تو این سندا ان ابیه الامام حسین هم داره، دقت فرمودید، این ان آبائه، قال اتاه رجلون تکارا دابتن فهلکد فاقر انه جاز به هل وقت، وقت یعنی معین، یعنی بنا بوده با این ماشین بره تا مشهد، جازه رفت تا زاهدان، تو راه تلف شد ماشین از بین رفت، فضمنه و ثمن، امیر المومنین گفت پول ماشین بده، ولم یجعل علیه کرا، دیگه اون تفاوت حساب نکرد، روشن شد؟ این روایت معارضه، این الان روایت در مسند زیده و عرض کردم ما احتمال میدیم به هر حال این کتاب سنن و احکام که از امیرالمومنین بوده قسمتی از این کتاب مسند زید از اونجا باشه در واقع، ولم یجعل علیه کرا، دیگه تفاوت ما بین مشهد تا زاهدان حساب نکرد، وقت در روایت امام صادق داره که نه اینم باید بده، تفاوت ما روشن شد نکته، لکن نداره فقال الخراج به زمان، دقیقا فهم چی میخوام بگم، اون تعبیر الخراج به زمان نداره، بعد قال شیخ، قال محمد ابن الحسن که شیخ طوسی باشه، حالا موافقون للعامه، چون تو روایت ابی بلا داره که رأی ابو حنیفه این بود، و لسنا نعملو به و لعمل و علا ما قدمنا من انه متا جاز به هلوقت کان زامنن لسمن و لزمه و الکرا، کرایه رو باید بده، اون تفاوت مشهد تا زاهدان هم باید بده، از اونجایی که به اصطلاح از وقت و از قاعده از مدت اجاره خارج شد اونم باید بده، اگر تلف هم شد سمنش باید بده، روشن شد آقا؟ پس بنابراین و شیخ طوسی هم قبول نفرمودن، لکن ایشون بحثه، البته موافقان دل عامه چرا؟ احتمال داره واقعا در کوفه چنین مطلبی بوده، چون ابو حنیفه هم اهل کوفه است دیگه. پس این مطلب برای اولین بار منسوب است به امیرالمؤمنین که کرا به قولشون کرایه لازم نیست، به اصطلاح شبیه الخراج و به زمان، درآمد در مقابل تعهد. حالا که این مال به عهده تو شد دیگه، اون درآمدش هم مال تو، تو که پول ماشین دادی، پول دابه رو دادی. این مطلب رو، این یک. دوم این که در کتاب دعایم الاسلام آمده، شماره 6 اینجا، انا علیین علیه السلام، عرض کردم شواهد ما الان حاکیست که کتاب قضایا و سنن و احکام در اختیار صاحب دعایم بوده، کتاب موجود بوده، شیعه بهش مراجعه نکردن. سرش هم یه مقدار برمیگرده به زمان امام صادق، احتمال داره در این کتاب این بوده، بعد امام صادق قبول نفرمودن. این رو هست، ایشون از دعایم نمگن علیه، احتمال داره کم مستند زید باشه کلام ایشان، احتمال داره کتاب قضایا و سنن و سنن و احکام و قضایا باشه. انه رجل رفع، ان رجلا رفع علیه رجلا قد اکترا دابتن الى موضع معلوم فتجاوزه فهلکت دابه. البته در نظر بگیریم فتوای ابو حنیفه در این بود که از مشهد رفت تا زاهدان، برگشت، حیوان رو سالم تحویل داد، اینجا گفت که در کرا نمیخواد. این فتوا جاییست که هلاک شد دابه، دقیقاً نکته فنی روشن شد، چون اونجا داره که ابو حنیفه گفت سالم برگردون قاتل رو، گفت بله سالم، گفت اگه سالم برگردون دیگه چیزی بخواد، چون به عهده گرفته بود، چون به عهدهش بود، اگر در راه تلف میشد باید پولیش میداد، چون به عهدهش بود منافع و درآمدش هم مال ایشان باشه. قرارم دقت بفرمایید، این فرضی که در روایت هست با اون فرضی که ابو حنیفه گفته فرق میکنه، نکته فنیش روشن شد. ممکن است شما بگین در این فرض حق این طور باشه، چون هلاکت اینجا بالفعل ضامن شده، اونجا سالم برگردوند، نه اینکه پولس. فقط ابو حنیفه گفت از مشهد که درآمد شد به عهده اون، چون قصد دیگه تا مشهد که اجاره کرده بود، از مشهد که درآمد شد به عهده اون، حالا که شد به عهده اون پس منافعش هم مال اون، درآمدش هم مال اون، رفت تا زاهدان، بعدم به تو سالم برگردون دیگه، با چیزی به عهدهش نیست، مادام خودش سالم برگردون. روشن شد؟ پس این روایت رو دقت بکنید، من که میگم شبیه اون، روی این نکته در اینجا سوال با تلفه، در اونجا سوال با سلامته. فهلکت دابتو الى موضع معلوم فتجاوزه فهلکت دابتو فزمنه از سمن ولم یجعل علیه کرا. خیلی شبیه مصاد زیده، اون وقت خود صاحب دائم معنا میکنه، یعنی فی مازاد کرا، یعنی کرایه ما بین مشهد تا زاهدان، فی مازاد کرایه رو غیر از ثمن گرفته.
یه فرق دیگه هم داره با اون، این که این آدم کارش غلام کرایه دادن بوده دیگه،
کارش غلام تریلی چی؟
غلام
کرایه، شاکر تریلی فرودی به فرودی،
این 10 روز تا مشهد بوده، 5 روز رفته تا زاهدان، برگشتن هم تلف شده. اگر این غلام بیچاره سالم بود، این بعد از اونم کرایه میداد دیگه، از زمانی که تلف شده تا دادگاه بره، دادگاه حکم بده، پول غلام رو بگیره، 20 روز هم این وسط طرف بی غلام بی کار مونده، 20 روز هم بعد طرف بده داشته،
اینو دیگه حساب نکردن. بله یوم رد حساب کردن، روزی که میخواد رد بکنه قیمت یوم رد، نه اینکه اگه بیشتر شده. خوب دقت کنید، این دقت صاحب دائم. و قال جعفر ابن محمد صلوات الله علیه ما، البته این مطلب درسته و قال، لکن ایشون مضمون کلام نقل کرده، لکن ظاهر روایات ما الان ما میخونیم انشاءالله، قال و ان لم تهلک دابه، این همون روایت ابی ولاده، اگر دابه از وی نرفته وقت تجاوز به هل مکتری ما حد له فصاحبه بالخیار. این خیلی عجیبه، این روایت ما نداریم الان، این روایتی که ایشان مضمونن از جعفر بن محمد نقل میکنه ما نداریم.
دعایم الاسلام
من دارم دعایم میخونم الان. من دارم آن از دائم میخونم. این روایتی رو که در دائم نقل میکنه، از کنم دائم رتبتاً ما بین کلینی و صدوقه. کلینی 329، صدوق 181. دقیق فرمودید ایشون سر 61 یا 63 ما بین کلینی و صدوقه. این چی در اختیار او بوده؟ طبعا دائم الاسلام میراث‌های از شیعه در اختیارش بوده که پیش ما به حساب میراث‌های طبیعی حساب نمیشه. چرا؟ سرش اینه که ایشون در مصر بوده. از کردیم در میراث‌های ما دو نقطه داریم، حالا پس که بغداد و کوفه رو وسط بگیریم، یه نکته در شرق داریم، سمرقند و کش، مثل تفسیر عیاشی و رجال کشی، اینجا هم مرکز علمی نبوده. یک نکته هم در غرب داریم، مصر، اسماعیلیای مصر، اینجا هم نبوده. دو نقطه شرق و غرب داریم که میراث‌های ما خیلی نقی نیست، یعنی وضع میراث ما روشن نیست. حالا کشی که خودش متساهله، اون که اصلا مشایخش یک جوریه. این آقای صاحب دائم الاسلام کاملا واضح روی مبانی حجت خبر کار نمی کنه، قواعد تحدیث منتظر نیست و تفسیر مکن لا محله. قال ان فصاحبها بالخیار، فصاحبها انشاء و منه ما نقصد فی مدت ما تجاوز به المکتری. مکتری اون کسی که به سام کرایه کرده، مستأجر. و انشاء اخذ منه مثل ذلک. بله انصافا که ما الان تضمین این که ایشون فرمود و تأخیر رو نفهمیدیم، شاید شبیه کلام شما مثلا که مدت ما تجاوزه، پول مدت رو، یعنی ظاهرش اینه نقصد، اگر در این مدت رفت تا زاهدان نقصی بر حیوان پیدا شد، یا اون نقص رو بگیره یا کرایه این بگیره، ظاهرش این طوره و انشاء اخذ. لیکن این دوتا رو ما الان دلیل نداریم. بله اجازه بفهم. و کذالک الوجه فی، این کذالک الوجه فی کلام ظاهرا صاحب دائمه، تفریع میکنه. ان یزید علیها فوق ما شرط من الحمل، همچنان که اگر از مشهد رد شد و مثلا گفت من این الاغ میدم که 10 کیلو بار روش بذاری، 20 کیلو روش بار گذاشت و از بدن، اینجا هم همین حکم داره. ایشون میخواد بگه اینجا هم همین، این خودش یه عنوان دیگری. و اما حالا ما انشاءالله تعالی روایت رو میخونیم. یه روایتی از در کتاب کافی است که تهذیب و استفسار هم از کافی نقل کردن، شماره 2 این باب 84، مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر یا عمران اشعری قومی از اجلای قومه، عن معلی ابن محمد که تضعیف مایی داره، حالا آقای خویی فی ما بعد توصیقش کردن. عن الحسن ابن علی، عرض کردیم کرام ظاهرا نمیدونم تازگی مگه سابقا، معلی ابن محمد از دو نفر به نام حسن بن علی نقل، هم ابن فضال هم بشا، احتمالا اینجا ابن فضال باشه چون ایشون از ابان نقل. انا ابان ابن عثمان معروف، انا الحسن صیقل، لا بس حسن ابن زیاد صیقل عطار، ظاهرا یکی باشه بسقه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول، چون آخر بحث چند دقیقه هم شدید دقیقه هم گذشته، لیکن به خاطر این که ایشون فرمون تعارض نداره، فی رجل اکترا دابتن الى مکان معلوم فجاوزه قال یحسب له الاجر به قدر ما جاوزه، از مشهد تا زاهدان اجرتش باید حساب کرد. و ان عتب الحمار فهو ضامن، اگر الاغ هم از بین رفت ایشون ضامن. این مثل امیرالمومنین. سر این که روایت مسند زید قبول نشد در شیعه هم معلوم شد. حالا این روایت رو شماره 2 بود. شماره 3، مرحوم شیخ طوسی منفردن از کتاب ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه، شرحش سابقا عرض کردیم، اینجا نوشته عن المیسمی، این غلطه، تیمی باید باشه. عرض کردم میسمی ها اولاد میسم تمارن، تیمی لقب یعنی عشیره ابن فضاله، الحسن ابن علی ابن فضال التیمی، بسا مولا تیم الله، نسبت به تیم الله یا به جز اول تیمی یا تیمولی، این صحیحش تیمیه نه میسمی، میسمی اشتباه، انا تیمی که ابن فضال، از اینجا سند یکی میشه. انا ابان عن الحسن ابن زیاد صیقل، کاملا واضح حدیثی که یکی در مصادر واقفی است، یکی در مصادر امامیه، یکی در قم، یکی در کوفه است، راوی هم یکیه، و این یکیه که مال واقفی است روشنتره. ببینید، عن ابی عبدالله فی رجلن اکترا من رجلن دابتن الى موضعن فجاز الموضع الذی تکارا الی، او دقت کنی، فنفقت دابه، اینن سوال امیرالمومنین روشن شد، دابه از بین رفت. قال علیه السلام هو ضامن و علیه کرام به قدر زاله. امام هر دو قرار داد، هم درآمد هم زمانه، که الخراج به زمان، روشن شد؟ پس ما الان دو تا داریم، یکی اونجایی که سالم برگردونه از امام صادق، یکی اونجایی که بمیره حیوان، در هر دو صورت فرنا اجرت باید بده. و صلی الله علیه. یه چند لحظه گذاشتیم، چاره نیست، باید این حدیث بخوریم دیگه.